روشنه. سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر. بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
عصر بخیر میگم به همه شما و علاقمندان به مجله دامپزشکی، به گوش باشند و به هوش و همراه همکارانم به مدت 60 دقیقه. حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام موهبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت، و شما برنامه مجله دامپزشکی رو گوش می‌کنید. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه این علم دامپزشکی در زندگی روزمره شما میتونه تاثیرگذار باشه آشنا میکنه. از این به بعد یک شنبه ها همین موقع، یعنی ساعت 3 تا 4 عصر، 15 تا 16 به صورت زنده برنامه رادیویی مجله دامپزشکی رو از رادیو سلامت گوش کنید. اما همکاران من در برنامه، جناب آقای پیمان پناهی تهیه کننده، جناب آقای پیام پیوندی صدا بردار، جناب آقای مهدی پیمانی هماهنگی ارتباطات، سرکار خانم شهناز زرهچی، بنده هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. راه‌های ارتباطی ما هست سامانه پیمکه 30102 و تلفن 22652876. با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرات خودتون محروم نکنید. موضوع برنامه امروزمون هست بیماری‌های مشترک انسان و دام. اول یه توضیح بدم که یه مدتی برنامه مجله دامپزشکی پخش نمی‌شد و مجدداً قرار از این هفته تو همون تایم قبلش برنامه رو داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم که مهمان حضور ما جناب آقای دکتر کریم امیری هستن. جناب آقای دکتر کریم امیری دامپزشک هستن، متخصص بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خب آقای دکتر، هر وقت میگن که هر جا سخن از بیماری انسان و دام، حتما اسم شما، اسم آقای دکتر بهزاد امیری حتما تو این جلسات هست. خب آقای دکتر بهزاد، خب من دیدم که برنامه قراره دوباره شروع بشه و چه چیزی مهمتر از این که ما ببینیم تو این مدت 5-6 ماهی که ما نبودیم در زمینه بهداشت در واقع دام‌ها و بیماری‌های مشترک تو کشور ما چه اتفاقی افتاده، چون موقع به صورت روتین تقریبا هر یه ماهی ما و نیم یه بار با شما یه صحبتی همیشه داشتیم. خب الان اگه بخوایم بگیم که باید نگران چه بیماری‌های مشترکی باشیم، چی رو بگیم به نظر شما؟
خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، بیماری های مشترک میده همون همچنان وجود دارن و مبارزه با این بیماری ها هم جزء وظایف سازمان های بهداشت جهانی و بهداشت جهانی حیوانات قرار گرفته و بر این اساس طبق روال گذشته به هر حال دامپزشکی کشورم تلاش های خودش رو برای کنترل بیماری ها میکنه. حالا یک سری بیماری ها ممکنه نوپدید باشن، بازپدید باشن، که در اونجا وظایف ارگان های دولتی رو چند برابر میکنه برای کنترل این بیماری ها. اما خیلی از بیماری ها میتونن بیماری هایی باشن که بومی کشور ما هستن، در کشور ما وجود دارن، هر ساله ما درگیر این بیماری ها هستیم و بعضی هاشون فصلی هستن و بعضی هاشون دائمی هستن. از فصلی ها بخوام مثال بزنیم، میتونیم بیماری تب کریم کنگو رو مثال بزنیم که تقریبا در فصول گرم سال مشکل اساسی جامعه ما هستش، و بیماری هایی مثل بروسلو، سل و سایر بیماری ها در تمام فصول سال میتونن مشکل آفرین باشن. کلن از مجموع 1400 و اندی بیماری شناخته شده که میتونه برای انسان مشکل آفرین باشه، 60%شون، بیش از 60%شون مشترک هستش بین انسان و حیوان. که این 60 رو ما حساب بکنیم، چیزی حدود و تقریبا 800 تا بیماری هستش که قابلیت انتقال از حیوان به انسان داره. حالا ما تمام این بیماری ها رو نمیخوایم روشون صحبت بکنیم، اما اونایی که بیشتر اهمیت دارن در دستور کار سازمان های دولتی از جمله وزارت بهداشت و دامپزشکی برای کنترل این بیماری ها هستش.
خب آقای دکتر، داستان بیماری های مشترک داستان جالبیه. خیلی وقتا خیلی از افراد فکر میکنن که ما چون انسانیم تافته جدا بافتیم، برای همین خیلی اصلا فراموش میکنن که داستان اینه که بیماری وجود داره، بیماری مشترکی وجود داره، و خیلی از عوامل بیماریزان نشستن دنبال فرصت که به عنوان یه قربانی از ما استفاده کنم. تو بحث کرونا خیلی این مطرح شد، به خاطر اینکه الان تقریبا ما میتونیم بگیم که آخرین بیماری که واقعا از دنیای حیوانات حمله کرد به دنیای انسان‌ها و حسابی هم ما رو زدن شلپل کرد همین کرونا ویروس بود، که قطعا ثابت شده که از دنیای حیوان اومده. من خودم فکر می‌کنم اگه قرار بشه هر پاندمی دیگه هم در جهان اتفاق بیفته یا هر اپیدمی هم باشه، بازم باید دنبال اپیدمی‌های حیوانی باشیم، بیماری‌های حیوانی. دلیلش هم اینه که امروز روز بیماری های انسانی انقدر دانش پزشکی پیشرفت کرده که بلافاصله اون کانونش رو پیدا میکنن و مشکل رو حل میکنن. ولی بیماری میاد، مثلا همین کرونا میگن که مثلا تو خفاش ها سالها بوده و تکثیر کرده، اون زمانی که توان حمله به انسان داشته به انسان ها منتقل که شده، و چون ما برامون ناشناخته بود، نمیدونستیم چیه، واقعا اولش نمیدونستن اصلا با این بیماری باید چیکار کنن. حالا دو تا چیزو نمیدونستیم ما، یکی این که اصلا نمیدونستیم عاملش چیه و چجوری منتقل میشه و از کجا میاد و از کجا میره، همش رو حدس و گمان بودیم. دوم این که با مریضامون هم حتی نمیدونستیم چجوری رفتار کنیم، کی چه دارویی بدیم، کی چه دارویی ندیم، کی مثلا سیتی بکنیم، چون خیلی ممکنه حتی جونشون رو به خاطر این عدم آگاهی از دست داده باشن. ولی خب به هر حال این بیماری ها هستن دیگه، همینجور وایستادن تو دنیای حیوانات ببینن چجوریه. این تب کریم کنگویی که شما توضیح دادین جزو بیماری هایی که همیشه بحثش اینه که قابل ریشه‌کنی نیست تو کشور ما، چون از کنه میاد دیگه، عملا باید مدیریتش کنیم. بیماری های دیگه هم تقریبا به نظر من مدیریت کردنیه، یعنی درسته که مثلا بیماری مثل هاری ما میتونیم ریشه کنی داشته باشیم، ولی خب با یه هزینه بسیار بالا، اگه مدیریتش کنیم خیلی منطقی تره. این آبله میمون داستانش چیه که این بحثا شده؟
آبله میمون رو ببین، ما اگر مقایسه بکنیم در مقابل کرونا، اینا بیماری های ایمرژینگ یا بیماری های نوپدید داریم، ما بیماری ری ایمرژینگ یا بیماری های بازپدید داریم. کرونا یه بیماری نوپدید بود، ایمرژینگ بود، یعنی قبلا وجود نداشت. یه دفعه درست جزء کرونا ویروس ها بود، کرونا ویروس ها بودن، اما سارس کووی 19 رو نداشتیم ما اصلا، این چیز جدیدی بود که توی دنیای جدید اومد و با اون آرزیرو بالایی که داشت و واگیری‌های وحشتناکی که داشت، به هر حال یا از مورچه خوار یا از خفاش یا هرچی، بالاخره از دنیای حیوانات وحش وارد انسان شد تو جمعیت انسانی. دیگه انسان به انسان انتقالش خیلی آسون و خیلی شدید بود که این اتفاقا رو افتاد انداخت. علارغم این که این بیماری ضریب کشندگی پایینی داشت، اما به علت شدت واگیری بالا این درصد خیلی کم و وقتی حساب میکردی میدیدی خیلی وحشتناک شده، یعنی تا الان نزدیک فکر کنم 6 میلیون جمعیت دنیا در اثر این بیماری از بین رفتن. اینم به خاطر واگیری. مثلا ما بیماری تب کریم کنگو CCHF رو داریم دیگه، ضریب کشندگی گاهی اوقات تا 50% 80% باسش در نظر میگیره،
ولی راه انتقالش خیلی محدودتر
الان کمتر شده، اما اون آرزیرو یا راه‌های انتشار و انتقالشون پایین هستش. ما میبینیم مثلا در سال، حالا توی فصولی که باید توی یک مملکت ما اتفاق بیفته، افرادی که در اثر این بیماری جون خودشون رو از دست میدن تعدادشون انگشت شمار هستش. معمولا ما بین مثلا 5 تا 10 تا افراد جون خودشون رو هر ساله در اثر این بیماری از دست دادن، گاهی اوقات ممکنه بیشتر هم بشه، درست شبیه بیماری هاری ما هم یه همچین شکلی هستش، ممکنه یه جا تیک بزنه یه ذره بیشتر بشه، اما ما داریم هر ساله که این بیماری تو کشور ما میاد. اینه که گفتی که ریشه کنیشون چرا سخته، بعضی بیماری ها رو میشه ریشه کن کرد ولی باید شرایطش رو داشته باشن، مثلا بیماری که تک عاملی باشه، مثلا ما پی پی آر رو میخوان ریشه کن بکنن، تو دام مثال میزنم،
پی پی آر میشه تاون
نشخوار کنندگان کوچک، یا مثلا تونستن طاعون گاوی رو ریشه‌کن بکنن. اینا همه علتش اینه که یکی که تک عاملی هستن و عواملی که ناقل باشه، مثلا
عامل پی پی آر چیه؟
پی پی آر ویروس دیگه، یکی از
البته خود ویروس ها هم خب بستگی به هوشی که دارن فرق میکنه، مثلا آنفلانزا هم داستانش همینه دیگه، که
مثلا ویروس نیتلینگ خود پی پی آر تک عاملی هستش، این یه ویروسی هستش که خودش به تنهایی واکسن مؤثر داره از همه مهمتر، و دامهایی رو که قراره آلوده بکنه دامهای معینی هستن. مثلا تو همه جمعیت نشخوار کنندگان ما نمیبینیم، فقط تو نشخوار کنندگانه. این میشه برنامه ریزی کرد و برای ریشه کنیش کار کرد.
این طاعون‌گان کوچیک میشه مثل گوسفند و بز و
بله، گوسفند، بز، آهو، دیگه اینا رو میگیم که نشخوار کنندگان کوچک. ولی یه بیماری مثل بیماری تب کریم کنگو علاوه بر این که چند عاملیه، تعداد ویروس‌های زیاد هستن، تو انواع و اقسام دام‌ها وجود داره، مثلا ناقلین متعدد داره، از ناقلین پرنده بگیری که میاد اینو از جایی به جای دیگه میبره، از کنه ها بگیری که تو بدنشون میره تکثیر میکنه، توسط کنه تکثیر میشه، این نسل به نسل از کنه منتقل میشه، توی خرگوش هست، تو جوجه تیغی هست، هر جا نگاه میکنی هست. ما با یه همچین بیماری چطوری میتونیم وارد مقابله بشیم و ریشه کنش بکنیم؟
یه هاری که تو همه چیه؟
آره، اینا تقریبا
همه خون گرما میگیرن.
بهترین راه کنترل این بیماری ها هست. این کنترل این بیماری ها هم فقط با آموزش هستش که میشه
و علم دامپزشکی.
بله. یعنی اگه ما هرچی هم آموزش بدیم کمه، ولی اگر جامعه آموزش دیده باشه راجع به اینا، علارغم این که این بیماری ها خیلی بیماری های خطرناکی هم، ولی ما به راحتی میتونیم کنترلش. اما ریشه کنیشونو بگم تقریبا بسیار سخت هستش، نمیخوام بگیم شدنی نیست، اگرم بخواد بشه شرایط بسیار سختی داره، هزینه های بسیار زیادی باید بشه.
آخه جالبه ببینین، حالا ما میگیم ریشه کنی، مثلا مالاریا رو ما ریشه‌کن کرده بودیم الان برگشته،
یعنی بله.
ریشه‌کنی هم اینجوری نیست که ما فکر کنیم طرف اون عامل نابود میشه تمام میشه، عامل میره مثل ماست دیگه، اونم در واقع دنبال بقای تنازع بقای ژن خودشه.
اصلا خود آبله انسانی، بله. آبله انسانی جزء ریشه کن شده ها هستن دیگه.
الان دور برگشته،
الان این که برگشته،
نه برگشته خیلی... که اپیدمی نداره، ولی خب تغییر میاد دیگه.
ولی ما بیماریای میگفتم که بازپدید یا ری ایمرژینگ،
اصلا همون بیماری آنفولانزای خوکی میگن که مال تئوریایی هست که اون آنفولانزایی که در واقع 1917-18 اومد که باعث پایان جنگ جهانی در واقع اول شد، انقدر آدم کشت تو جهان که دیگه سرباز نشتن برن جبهه بجنگن. اصلا بزرگترین علت تموم شدن جنگ جهانی اول همون آنفولانزای بود، میگن همین آنفولانزا خوکی بود که چند سال پیش دوباره
اسپانیایی،
بله حالا اسپانیایی هم بهش میگن، میگن که دوباره داشت همه گیر میشد. یا همین کووید، این بحثی که داریم حالا جالبه شنوندا بدونن که ما تو عالم دامپزشکی با کرونا ویروس ها همیشه درگیر بودیم، البته پزشکان بودن ولی خب نه به این شدت. بعضی از عوامل سرماخوردگی خودشون از کرونا ویروسان، مضافن این که مثلا اون برونشیت عفونی پرندگان که ما تو تویورمون داریم، عاملش کرونا اف آی پی که تو گربه های شهری هم داریم، گربه های خونه
کرونا ویروس،
بله کرونا ویروس. جالبه که ما سارس و مرس هم داشتیم، درسته؟
دقیقاً قبل از مرس سارس رو داشتیم که سارس تقریبا به
حالا مثلا مرس کشندگیش خیلی بالا بود، مرس بود دیگه برای شطور
سارس بیشتر بود، سارس مرس بیشتر. کمتر بود
کدومشون فکر کنم بالای 50 بود، فکر کنم سارس بود،
سارس خیلی کشندگی بالایی داشت که زود محدود شد.
حالا شانس آوردیم، یعنی اگه میخواست مثل
اگه کووید 19 باشه تقریبا نصف جمعیت کره زمین رو از بین میبرد. ولی به هر حال طبیعت خودش یه جوری تنظیم میکنه که همه اینا به همدیگه بیان. آیه دکتر اگه قرار باشه کشندگی بالا باشه، بعد سرعت انتشار بالا باشه، واگیری بالا باشه، به هر حال باید یه کدوماشون یه حالت تعادل ایجاد بشه که همه رو از بین. اگر هم یه ویروسی باشه که بخواد همه میزبانای خودش رو از بین ببره، خودش هم از بین میره آیه دکتر. به خاطر همین توی دنیای کوچیک این ویروس ها هم که وارد میشیم، اونا هم برای بقای خودشون
نقشه دارن،
آره نقشه میکشن.
وقت جالبه که ما انسان ها خیلی راحت، حالا من تو قسمت دوم شاید اینو توضیح بدم، که خیلی راحت داریم بقای خودمون رو به خطر میندازیم با کارای غیر علمی که داریم میکنیم، و اصلا باورمون نمیشه که به چه راحتی ممکنه که از یک عامل بیماریزای مشترک بین انسان و حیوان خودمون هم لطمه ببینیم. اجازه بدید من یه بار دیگه اعلام کنم تلفنامونو، تلفن 2265-2876 و سامانه پیامک 30102. حالا موضوع برنامه رو میدونین دیگه، راجع به بیماری مشترک اگه سوال دارین از ما بپرسین. یه ذره مشارکت پیامکیمون کمه فکر کنم، مال اینه که برنامه یه مدت نبود، الان دوباره شروع شده. بریم یه موسیقی کوچیک گوش کنیم و برگردیم. Thank you.
من اینه که با توجه به اینکه اعلام شد که چند نفر فوتی ما از تب کرمی کنگو در ایران داشتیم، میخواستم در رابطه با اینکه به هر حال حالا نحوه انتقالش چطوریه، یعنی از طریق دام اون افرادی که آلوده به این بیماری هستن، کسایی که با دام سر و کار دارن، اونا میتونن انتقال بدن، یا همین گوشتایی که ما خریداری میکنیم که به صورت شقه‌ای از قصابی ها خریداری میکنیم، آیا از این طریق هم میشه انتقال پیدا کنه؟ و علائم تب کرمی کنگو رو لطفا بفرمایید. با سپاس.
آیش هم اینه ما از تک کل پاچه سبونه، بعضی وقتا از سیراوی یا پاچه تنها سبونه کنیم. اینها رو به چی شکلی باید استفاده کرد؟ آیا اینها که از دیرون استفاده میکنیم ممکنه مشکل داشته باشه؟ راجب سردی و گرمی گوشت، گوشت گوسفند میگن گرمه، گوشت گوسفند سرد، این به چه نوعیه، به چه نحویه که میگن سرد گرمه؟
بعد سلام، خسته نباشید. سوالم از آقای دکتر این هست، بعد اون وقتا بعض مرغ‌هایی که مثلا خیلی محلی هستن یا مثلا افراد خودشون تو خونه نگهداری میکنن، یه سری حالت تورمی در رودشون ایجاد میشه. میخواستم ببینم اینو مثلا گوشتشو استفاده کنن، ممکنه انسان‌ها بیماری‌های گوارشی و روده‌ای بگیرن و این نوعی انگل هستش، مشترک هستش، یا خیر چه اقدامی بهتر هستش؟ یعنی اصلا باید از مصرف گوشتش صرف نظر کنیم؟ با تشکر.
کشکایی که ما میریم و از این حالا عطاری ها یا مغازه ها میگیریم یا موادی که اونجایی که مواد لبنی میفروشن، آیا اینها چون میگن حالا از شیر جوشیده شده هست و درست میشه، آیا چون به همه اونها اعتماد بکنیم، آیا مشکلی برای ما پیش نمیاد این کشکای خشک؟
خب ممنون از تماسایی که داشتین. البته خب سوال خیلی متنوع بود، یه سرش هم شاید خیلی به برنامه ما ربط نشته باشه، ولی خب سعی می‌کنیم تا اونجایی که بشه بگیم. اما من این توضیح هم بدم که اصلا بیماری مشترک چه بیماریه. بیماری مشترک اینه که یک عامل بیماریزا بتونه چند تا گونه جانوری رو در واقع آلوده کنه. حالا اگه بین انسان رو هم بتونه آلوده کنه بهش میگن بیماری مشترک بین انسان و حیوانات. حالا بعضی از این بیماری‌های مشترک بین انسان و یک گونه از حیوانات، بعضی از بیماری‌های مشترک بین همه گونه‌های جانوریه، بعضیش هم مثلا بین خود حیوانات که دیگه به انسان‌ها منتقل نمیشه، جزء بیماری مشترک بین انسان و دام، اینا در واقع طبقه بندی نمیشه. آقای دکتر، این سوال اول راجع به همون کرمی کنگو بود. البته من قسمت انسانیشو میخوایم آقای دکتر بهزاد امیری بیاریم با ایشون مطرح می‌کنیم، ولی این قسمت مردم بدونن که چی کار نکنن که آلوده نشن خیلی خوبه بفهم.
ببین، راه های انتقال رو که سوال کردن این خواهرمون، راه های انتقال به چند شکل هستش. یکی انتقال ممکنه مستقیم باشه از طریق ترشحات دامی که کشتار کردن اون افرادی که با اون ترشحات
دام آلوده در هر صورت
باشه. بله، دام سالم رو که کاری نه. اگه دام مثلا
نه، یعنی میخوام بگم که دام زندهش هم منتقل میکنه دیگه.
دام زنده راهی برای
مثلا اگه یکی دست بزنه به ترشحاتش، حالا مثلا به ترشحات بینیش باشه یا حلقش
نه
باشه.
نه، بیشتر از طریق خونه.
خونه
ترشحات، آره،
لاشه. چون منظور از ترشحات پس خون و در واقع
خونابه های لاشه هست. آها. و بعدم اینی که سر میبره تو خون هستش ویروس بیشتر. توی دام بدون اینکه هیچ علائمی ایجاد بکنه ویروس داخل خون هست، به این حالت میگن ویرمیک. تو این حالت ویرمیک دام حدود 7 روز هم بیشتر طول نمیکشه. در این زمان اگر این دام ما که مثلا
لزوما خود دام نمیمیره، فقط در واقع ویروس رو داره پاساژ میده تو بدنش،
ویروس داره تکثیر پیدا میکنه تو خونش. تو همین زمان اگر مثلا کنه ها بیان از این دام خونخاری بکنن، اون کنه ها آلوده میشن،
بعد میرن به دام بعدی.
بله، میره به دام بعد انتقال.
اون کنه اگه آدمو بزنه چی؟
این کنه اگه بزنی راحت ترین راه انتقال هستش.
انسان.
و آره، ساده ترین و راحت ترین راه انتقال به انسان گزش کنه های آلوده هست.
حتی کنه هایی که انسانو میزنن، کنه های دامی اصولا عمر طولانی ندارن رو بدن انسان، ولی خب میزنن به هر حال، گازو میگیرن بعد
وارد زندگی انسان بشن، یا انسان اگه با دام تماس نزدیک داشته باشه این کنه ها وارد بدنش بشن مورد گزش قرار بگیره، اگر کنه آلوده باشه احتمال آلودگی انسان بسیار زیاد هسته. ولی اینی که گفتن از طریق گوشتی که ما تو از قصابی ها میخریم و اینا امکان آلودگی وجود داره، اصلا امکان آلودگی از طریق گوشت هایی که توسط سازمان دامپزشکی مهر خورده از کشتارگاه بیرون اومده وجود نداره. ولی امکان انتقال از گوشت زمانی هست که یک دامی رو تو خونه یا در یک جایی به شکل غیر مجاز سر بریده باشن و بیایم از این گوشتی که تازه هست توی منزل ببریم و اون
حالا یا غیر مجاز باشه یا اینکه مثلا برای مراسمی مثلا
غیر
عروسی
مجاز دیگه.
اونم غیر مجاز. آخه همش این نکته خیلی جالبه،
یعنی وقتی تو کشتارگاه کشتار نکردن میشه غیر
خب
مجاز.
خب جالبه که اینو ما یه بار دیگه اینجا تذکر بدیم که ببینین دوستان شنوندگان عزیز، ما یه قانون داریم مثلا تو کشورمون که به غیر از عید قربون فکر کنم درسته، اصلا کشتار دام در سطح شهر ممنوعه، یعنی اصلا واقعا جرم داره فکر کنم. خب حالا به هر حال خیلی فکر میکنن دارن کار خیر میکنن و بله گوشتی و قربونی میکنن و میخوان تقسیم کنن. من ازتون خواهش میکنم که حتما با یه دامپزشک یا افرادی که متبهرن مثلا میگم کارشناسای کشتار باشن حتما صحبت کنین، به شما توضیح میدن که واقعا این کار کار درستی نیست. حالا اگه مثلا حتی بعضی وقتا خون این حیوان تو اون ناحیه پخش بشه ممکنه تا چندین وقت عامل اون بیماری بمونه تو همون منطقه. حالا اولا ما شاربون در واقع نداریم اونجوری، ولی مثلا اگه یه دام شاربونی تو یه جای کشتار کنه فکر کنم تا سالها اون منطقه آلوده میمونه.
آی دکتر شاربون بیماری نیستش که مثلا دامو به زنده نگه داره. شاربون همیشه به شکل فوق حاد در دام ها ظاهر میشه و دام سری میمیره، یعنی قبل از این که بتونن زپش بکنن و اینا با جنازه لاشه دام یه دفعه به مرگ ناگهانی از علائم اصلی شاربون هستش. روی این حساب معمولا دامه که زنده باشه،
مخزن شاربون چیه؟ البته من بگم شاربون میشه 13، مخزنش چیه غیر از خود دام؟
مخزنش هاگ هایی هستن که از لاشه یه دام تلف شده توی محیط باقی میمونن.
ما داشتیم این... اخیرا سابقه شاربون تو کشور
سابقه شاربون که داریم. آره این که گفتی شاربون هم نیست، شاربون هم وجود داره و گزارش هم میشه، ولی موارد مرگ و میر شاربون چون خیلی نادر هسته شاید خیلی جلب توجه نکنه، ولی سیازخم سالانه داریم. حالا آقای دکتر امیری اگه روی خط اومدن میتونید تعداد موارد بیماری های مشترک رو در سالانه ازش سوال بکنید.
البته بگم اون یک قسمتی هم حالا با خود دکتر امیری هم این بحثو داریم، اینه که گزارش هم بشه به سیستم بهداشت کشور مهمه، برای اینکه خیلی الان دیگه مثلا وقتی مشکلی دارن میرن پیش بخش خصوصی درمان و اونجا هم ممکنه درمانی هم بگیرن، مثلا حتی راجب کیست دادید گزارش هم نیاد و کسی هم راجبش بحثی نشه.
نه که گزارش دهی باید 100% انجام بشه و این ارتباطات بین دامپزشکی و وزارت بهداشت همیشه هست.
نه بین دامپزشکی و وزارت بهداشت هست، بین ما مردم و سیستم بهداشتی که واقعا گزارش اتفاقش درست بیفته، چون سیستم دولتی برای خودش گزارش رو جمع میکنه. اینی که بخش خصوصی بیاد گزارش رو منتقل کنه به سیستم دولتی خودش یه در واقع همکاری میخواد که بعضی وقتا میبینیم که بعضی جا تو بعضی از بیماری ها کم رنگ تر میشه. خب که به کنگر گفتیم تموم
گفتیم. آره حالا میگه علائمش توی انسان و خب
میپرسه
دکتر امیری صحبت میکنه. بعد کله پاچه رو سوال کردن، کله پاچه سیرابی که آیا ما اینا رو مصرف میکنیم امکان انتقال بیماری از اینا به انسان هست؟ به هر حال همونطوری که امکان انتقال بیماری از گوشت هست خب از اینا میتونه بیشتر باشه.
خب اصولا وقتی پخته میشه
آره تو پروسهشون خیلی دقت بکنیم که اینا رو خوب تمیز بکنیم، خوب بپزیم و بعدش مصرف بکنیم. ولی به شکل خام میتونن انتقال بیماری بدن، به خصوص اگه دقت نکنیم تو تمیز کردن.
من یه توضیح بدم که یه 6 ماه ما برنامه نداشتیم، ما اینو هی میگفتیم سعی کنیم که در واقع از فرآورده های گوشتی در واقع بسته‌بندی شده استفاده کنین. دلیلش اینه که خب این فرآورده ها حتما توی کارخونه توی کشتارگاه‌های معتبر در واقع ذبح میشن، بعدم تحت نظارت ناظر بهداشتی بسته‌بندی میشن. حالا ما یه چند تا برنامه راجع بحث اقتصادیش هم داشتیم که اینا اقتصادی تر هم حتی